سلام، صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که پنجم مرداد ماه 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز تابستونی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز دوشنبه پنجم مرداد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک ناشی از بارش‌های موسمی در 4 استان جنوب و جنوب شرق کشور پیشبینی میشه. همچنین پیشبینی میشه که ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران ادامه پیدا کنه و از روز سه‌شنبه ششم مرداد کاهش دما در این استان مورد انتظار. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ که چراغ راه آینده است. امروز پنجم مرداد مصادف است با مرگ محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران در قاهره، که در سال 1359 خورشیدی رخ داد. اما در پنجم مرداد که مصادف هست با 27 ژوئیه، اتفاقات مهم دیگه ای هم رخ داده که از اون جمله میشه به کشف ماده حیاتی انسولین در سال 1921 اشاره کرد که توسط فردریک بانتینگ، پزشک و جراح کانادایی صورت گرفت و به همین دلیل موفق به اخذ جایزه نوبل پزشکی در سال 1923 شد. در چنین روزی در سال 1606 میلادی شاه عباس صفوی هم شهر گنجه را از ترک‌های عثمانی پس گرفت. خب، از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تاثیرگذار باشن. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدین، حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر منجر به کشته شدن یکی از خدمه یک شناور تجاری ایران و آسیب این شناور شده. تهران این اقدام رو تجاوزکارانه خونده و کاردار موقت اوکراین در تهران رو احضار کرده، تحولی که میتونه ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین در برلین رو جویا شده که با هم میشنویم.
من فکر میکنم که زلنسکی تصمیم گرفته که جنگو کاملا فرامنطقه‌ای بکنه. تا حدی هم به نظر من الهام گرفته از آنچه که ایران انجام میده و به نزدیک مرزهای شمالی ایران بیاد. دوم این که نشان بده به آمریکا که میتواند مفید باشد برای اینکه نقل و انتقالات نظامی احتمالی، آنچه که در مورد حمایت روسیه از ایران میگویند، مختل کنه، در برابر ترامپ یک امتیاز جدید بگیره. هر دو هدف رو دنبال میکنه.
آقای چاهکی، به فرامنطقه‌ای کردن جنگ اشاره کردید. زمان انتخاب شده از سوی اوکراین برای این حمله هم به نظر میرسه که حساب شده بوده. آیا گره زدن دو صحنه نبرد از سوی اوکراین، جنگ ایران و آمریکا و جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه، تعمدی بوده؟
زلنسکی به منطقه در هنگام جنگ 40 روزه و اصرار زلنسکی بر این که میتونه سیستم پهپادی رو آموزش بده به کشورهای عربی که حتی مورد استقبال آمریکا هم قرار نگرفته، ادامه منطقیش اینه که نشون بده اوکراین تعیین کننده فقط منطقه خودش نیست، بلکه میتونه تاثیرگذار در کل منطقه باشه، در عین اینکه حتی وارد یک نوع جنگ غیر مستقیم با ایران بشه در کنار اسرائیل و آمریکا. ببین شما به سفر نتانیاهو به آمریکا هم نگاه بکنید، در چند روز قبل از این سفر این کار داره انجام میده. اینجا به طور مستقیم میشه گفت که اوکراین برخلاف روسیه این بار همه صحنه عوض شده، گویا به نوعی زینف خواهد بود در آغاز حمله علیه ایران، چون در عین حال باعث میشه که ارتباط روسیه با آمریکا بیشتر تضعیف بشه، به دلیل اینکه روسیه هم متهمه، هم من به این اعتقادم که داده های ماهواره های نظامی در اختیار ایران قرار داده و به هم در ایران تونسته حملات موافقت‌آمیزتری داشته باشه به اهداف خودش در منطقه.
آقای چاهکی، با توجه به ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح کرده که روسیه به ایران اطلاعات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی قرار داده، چقدر این مسئله میتونه روی تصمیمات آتی ایالات متحده در خصوص هر دوتا جنگ تأثیر بذاره؟
ببینید، این حمله به کشتی‌های ایرانی و حتی به کشتی‌های روسی به نظر من با مجوز و اجازه یا با اطلاع آمریکا نبوده. در حقیقت این دغدغه جدید برای آمریکاست. دونالد ترامپ نمیخواد به این موضوع اذعان بکنه که روسیه و چین داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای نظامی رو دقیقاً در اختیار قرار میدن، و اینکه زلنسکی او را در چنین وضعیتی قرار بده اتفاقا ترامپ رو خشمگین میکنه. اینکه این داده ها مدت هاست در اختیار ایران قرار میگیره درسته، من از 3 ماه پیش هم اینو مطرح میکردم، ولی معتقدم که آن نتیجه که زلنسکی در انتظارشه نخواهد گرفت. دونالد ترامپ اطلاعات وسیع تر از زلنسکی داره که چه کمک هایی داره روسیه میکنه، ولی به سود سیاست خارجی آمریکا نیست که این موضوع بیاد اذعان بکنه. به همین دلیل من اینو یک خطای راهبردی میدونم. آنچی که زلنسکی در انتظارشه بابت این حمله به دست نخواهد آورد.
آقای چاهکی، پاسخ ایران به این حادثه فعلا در حد محکومیت لفظی و هشدار بوده، اما میدونیم پیش از این حادثه اوکراین در منطقه خلیج فارس فعالیت‌های سیاسی نظامیش رو خیلی گسترش داده، به ویژه قراردادهای نظامی که با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منعقد کرده. چقدر امکان رویارویی ایران و اوکراین رو در این حادثه محتمل میدونید، دست کم با حملات پهپادی که ممکنه صورت بگیره؟
ایران امکان اینو داره که برای پاسخ به این حمله که به کشتن یک ایرانی هم خط شده به برخی از دارایی‌های اوکراین، از جمله آن محلی که میگن در امارات وجود داره و سیستم کارشناسی نظامی اوکراین در آنجا واقع شدن، انجام بده. به نظر من ایران یک حرکت اینچنینی خواهد داشت، حمله به دارایی‌ها و مکان‌هایی که اوکراین در منطقه داره، تحت شرایطی هم برخی و این نظرن که ایران میتواند پرتاب موشک‌ها و پرتاب دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه، ولی در عین حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
گفتگویی بود با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین، در مورد حمله به یک شناور ایران در دریای خزر. در آستانه یک سفر دیگه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که آقای نتانیاهو آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی را درباره بازسازی توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به آقای ترامپ ارائه خواهد داد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، را در این باره می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو پیش از 8 سفر به آمریکا در 1.5 سال گذشته، روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی، عمدتاً در ارتباط با وضعیت ایران، برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. دومین نشست در 3 روز اخیر و پس از یک جلسه وزارت دفاع در این باره با شرکت فرماندهان نیروی هوایی و مقامات ارشد دیگری، که در پایان آن اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم به ایران نسبت به تکرار حملات موشکی به اسرائیل هشداری تند داده بود. دیدار نتانیاهو با ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید، اولین ملاقات رو در روی دو رهبر پس از آغاز جنگ مستقیم آمریکا با اسرائیل با ایران در 9 اسفند است. جنگی که پس از حدود 40 روز پای اسرائیل تا حد زیادی از آن کنار کشیده شده و دونالد ترامپ پس از تشدید بحران بین کشورش و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، مکانی که برای اسرائیل اهمیتی ندارد، امکان مشارکت اسرائیل در حملات اخیر به ایران را نداد. آقای ترامپ هفته گذشته گفت اگر او بگذارد اسرائیل تنها در 2 دقیقه به جنگ ورود خواهد کرد. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب دیده خود به دونالد ترامپ ارائه می‌کنند. مقامات اسرائیل در روزهای اخیر گفتند تشکیلات اطلاعاتیشان به این ارزیابی رسیده که مشتبه خامنه ای حامی سرعت دادن کوشش های جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته ایست. نتانیاهو هفته گذشته گفت مشتبه زنده است. به گفته شبکه 12 اسرائیل امیدوار است با ارائه مستنداتش آقای ترامپ سرانجام در قبال ایران موضعی کاملا سختگیرانه تر اتخاذ کند. پس از حملات ایران به کشتی‌ها و همسایگانش در پی اختلافات بر سر کنترل آبراه هرمز که شکست تفاهم سیاسی واشنگتن تهران محسوب شد، اسرائیل در حالی که از آن تفاهم ناخشنود بود با رضایت عمیق حملات آمریکا به ایران در 13 شب اخیر را نظاره کرده بود. مقامات اسرائیلی و همچنین شمار زیادی از تحلیلگران این کشور در رسانه‌ها تاکید دارند که وضعیت جاری بین آمریکا و ایران قابل دوام نیست و نظر به بدبینی اسرائیل نسبت به دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق واقعی و پایدار که دلیل آن را سرسختی تهران می‌نامند، اسرائیل بر این باور است که جنگ بزرگ و شدید در راه است و اجتناب ناپذیر. به گزارش شبکه‌های کان و 13، اسرائیل اطلاع دقیق داشت که حمله بزرگ آمریکا به ایران قرار بود در ساعات جمعه شب 2 مرداد تا بامداد شنبه 3 مرداد انجام شود، ولی اینکه آقای ترامپ بار دیگر وقتی به دیپلماسی با ایران داد و از انجام حمله خودداری کرد، اسرائیل را نیز دوباره در حالت تعلیق گذاشته. با این حال ارتش اسرائیل میگوید آمادگی خود را برای تشدید تنش‌ها حفظ کرده. به نوشته یدیو تخرانوت، نتانیاهو می‌خواهد بداند برنامه قطعی کاخ سفید در قبال ایران چیست، زیرا از نظر اسرائیل تکرار مداوم حملات محدود به ایران تهران را تسلیم خواسته‌های آمریکا نخواهد کرد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌داد از سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو به آمریکا.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
اما ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر معروف در مجتمع ایران مال تهران، بسیاری رو با یک پرسش روبرو کرد. این همه نوجوان از کجا اومدن و چرا چهره‌ای که رسانه‌های رسمی چندان نمی‌شناسنش میتونه در چند ساعت چنین جمعیتی رو در جایی جمع کنه؟ از گادپوری در تهران پارس تا مراسم تشییع گسترده مرتضی پاشایی یک الگوی مشترک تکرار شده. جمعیت‌هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می‌گیرن و با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی ناگهان در فضای عمومی ظاهر میشن. گزارشی داریم در این زمینه از وحید پوراستاد، گزارشی که روایت نسلی است که قهرمانهاش رو بیرون از تلویزیون ساخته و هر بار شهر رو با قدرت حیات شبکه‌ای خودش غافلگیر می‌کنه.
جمعه 2 مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدند نشنیده باشند. قرار بود برنامه‌ای سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگ از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه. نمیدونم کجا شروع بکنم، فقط یه لحظه بایسین.
فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر میشد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشتی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود.
ای بچه شهرستان کوچه پاینا، زندگیشو شیر کرد تو همه لاینا، گوش میدم پایین شهر پشت ساینا، تا بالاها بنز و پورشه کاینا، دل سر تر خیابون برفی، الان نه حریفی مونده نه حرفی، رب زندگی من نبود واسه تفریح، مجرمم هنو تو این کشور نفتی.
در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع میشد و تلویزیون تعیین میکرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان میتواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یکدیگر آمده بودند نه یک خواننده. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوء ظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به اون روز یکشنبه 4 مرداد در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایرانه. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه میتونه زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند رو فراهم کنه. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم که توجه شما رو به پاسخهای خانم پودفروش جلب میکنم.
اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفاری و باستانشناسی اون منطقه امروز جواب داد. اهمیت قلعه الموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه.
در واقع با ثبت الموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده؟
سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه بُعد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه الموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه. به هر حال بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه.
فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاق گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. تلاش هایی اتفاق میافته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 تا اثر رو ثبت بکنیم.
گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی. با تبریک این رخداد مهم که 30 اثر فرهنگی ملموس ایران به ثبت جهانی رسید، به پایان این صبح نگار می‌رسیم. من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و روزی سرشار از خوشی براتون آرزو میکنم.